بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت الطاهرین. این کلمات فقها ها رو که قبلا ذکر کردیم از این کلمات استفاده میشه که معمولا فقها های قدیم اعتقاد به حکومت داشتند، اما اگر که حکومتی رو تشکیل نمیدادند به خاطر اینکه مبسوط الید نبودند. حالا بعدن انشاءالله یه توضیح خواهم داد درباره حمله مغول به ایران که اون حمله مغول باعث شد که بعضی های فتواهای عجیبی بدن، اونو انشاءالله بعد توضیح خواهم داد. بس امروز درباره اون ادله عقلی برای این که حکومت دینی لازمه. علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو المیزان جلد 3 صفحه 155 ذیل آیه 26 و 27 سوره آل عمران، آیه شریف قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء و غیر حساب. ذیل این آیه شریفه، این آیه یعنی تو این دو آیه شریف جزء اون آیاتیه که طبق بعضی از روایات پیغمبر اکرم بدون واسطه جبرئیل این آیات رو از خدای متعال گرفته. علامه ذیل این آیه شریفه یه بحثی داره، بحثون علمیون. ابتداءً علامه طباطبایی فرق بین ملک و ملک را بیان کرده. ملک که روشنه، یک کسی مالک تصرف در چیزی باشد، و اما ملک اگر که کسی مالک تصرف باشد در چیزی که مالک دارد، یعنی یه نفر مالک حق تصرف هم داره، در این حال کسی دیگه حق تصرف در همینی که مالک داره داشته باشد. به عبارت دیگه اجتماع دو تا مالک بر یک مملوک، اگر اجتماع دو تا مالک بر مملوک ارضی بود، اینا رو بهش میگوین ملک و یا ملکیت مشاع. اما اگر که اجتماع دو تا مالک بر یک چیز اما طولی، اینجا ملکیت غریب را ملک میگویند و ملکیت بعید را ملک میگویند. پس معنای ملک یا پادشاهی یا حکومت اینه که یه مردمی هستن مالک بر چیزی و کسی فوق اینها مالک بر همه این مملوک ها، به طوری که تصرفشون هم منافات با یک دیگر نداشته باشه. اینو میگویند ملک. پس ملک یا پادشاهی اینه که مثلا ما یک اموالی رو داریم، حق تصرف در این اموال رو داریم، یک کسی فوق ما او حق تصرف در همین اموال رو داشته باشه، به طوری که حق تصرف او منافات با حق تصرف این مالک ها نباشد. مثلا فرض کنید که ما مالک یک کتابی یا مالک یک خونه هستیم. مالکیم یعنی میتونیم توش تصرف بکنیم، خرید و فروشش کنیم. اما یک کس دیگه مالک همینه، اما اینجوری که او میتونه این را به دشمن بدهد یا ندهد، تحت تصرف این حکومت باشه یا اون حکومت باشه، اینو میگوید ملک، اون را میگوید ملک. بعد از این توضیح فرق بین ملک و ملک، علامه طباطبایی یه استدلالی ذکر میکنه بر ضرورت ملک و حکومت. ایشون میفرماید که حکومت از ضروریات زندگی انسانه. به خاطر اینکه انسان باید به صورت اجتماعی زندگی بکنه، این زندگی اجتماعی برای تأمین نیازهای مردمه، ولی وقتی مردم جمع بشن و بخواد با هم زندگی بکنند، همیشه مردم دنبال استخدامند، یعنی دیگران را به خدمت خودشون میخوان بگیرن، یعنی هر کسی دوست داره که دیگری برای او کار بکنه، و این باعث تنازع و اختلاف و مشاجره میشه. در واقع اون چیزی که سبب اجتماع مردمه، همون چیز سبب اختلاف مردم میشه و در واقع نقض غرضه. غرض این بود که مردم با هم باشند تا به یکدیگر کمک بکنند، وقتی که با هم باشند اختلاف پیش میاد و نه تنها به هم کمک نمی کنند، با هم دعوا هم می کنند. بنابراین باید یک قدرتی وجود داشته باشه، یک قوتی، قدرتی که مردم را اجبار بکنه بر اتحاد با هم دیگه. بله، این فرمایش علامه طباطبایی. بعد نه بازم لازم، هر حیوانی وسیله دفاعش رو خدا بهش داده غیر از انسان. انسان وسیله دفاعش فقط به فکرشه و فکر این آدم بخواد عملی و عینی بشه نیاز به دیگران داره. هر حیوانی خودش میتونه از خودش دفاع بکنه غیر از انسان. انسان دفاعش به اینه که دیگران را به خدمت بگیره. اگر به زبان امروزی بخواید حرف بزنید، همه موجودات دفاعشون به قدرت سخته، غیر از انسان که دفاعش به قدرت نرمه. و قدرت نرم در انسان تأثیرش بیشتر است از قدرت سخت. بله. بعد از این علامه طباطبایی می‌فرماید که پس نیاز هست به یک قدرتی که مردم رو به اتحاد برسونه و بقای مردم به چنین قدرتی است. در طول تاریخ همیشه این قدرت ها توسط پادشاهان انجام می شده و هر کسی که به قدرت می رسید شروع می کرد به قتل و جنایت و فتنه و فساد، یعنی همون چیزی که سبب پیدایش حکومت بود همون سبب می شد که مردم تازه اختلاف پیدا بکنند. بعد ایشون می‌فرماد که نوع مردم هم اینجوری هستند که وقتی ببینند یک حکومتی فاسده، به جای اینکه با اون حکومت و فسادش مبارزه بکنند شروع میکنند به تعریف و تمجید از حکومت. علت چه اینه که خب میخوان سالم بمونن، میخوان زنده باشن، زنده بودنشون به اینه که از اون شاه ظالم تعریف بکنند. بلم تزلل اجتماعات و علا هازه الحال، همیشه هم این طوری بوده. بعد یه مقدار زیادیشون تاریخ رو به اینکه در طول تاریخ پادشاهان این ظلم ها رو انجام میدادن بیان میکنه. بعد میفرماید که بنابراین اگر حکومت از ضرورت هاست، باید اون قدرت طوری باشه که مردم پذیرششو داشته باشن. بل نبوت فی هذا الاصلاح از سهم الاوفا، مردم حکومت را برای حفظ وحدت خودشون میخواهند و پیغمبران علیهم السلام بیشترین سهم را در این ایجاد وحدت بین مردم دارند. مثلا پیغمبران می اومدن به مردم می گفتن که با این حکومت ظالم مبارزه بکنید و یه حکومتی بر اساس عدل یا بر اساس نظم بپا کنید. بعد چون پیغمبران علیه السلام معجزه داشتند، یا مثلا پیغمبران علم غیب دارند، این خصوصیاتی که در پیغمبران بوده باعث میشه که مردم تسلیم پیغمبر باشند. حالا مواردی که حرف پیغمبران رو گوش نمیکردن به خاطر یه عوامل بیرونیه، بلا عوامل درونی اقتضا میکنه که مردم وقتی ببینن کسی خیرخواه اونهاست، صادقم هست، مردم تسلیم اون میشوند. اگرم کسی تصور بکنه پیغمبران که آمدن مردم اختلاف پیدا کردن، یا مثلا اون آیه شریفه که کان الناس امتن واحدتن فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب، که یعنی ظاهر این آیه اینه که ابتداعا مردم وحدت داشتن، پیغمبران که آمدن اختلاف شد. علامه طباطبایی میفرماد که این آیه را ما بحث میکنیم و خواهیم گفت که معنای آیه این نیست. و من الضروری ان النبوت منذ اقدم عهود ظهورها تدعو الناس الى العدل و تمنعهم عن الظلم، و تندوبهم الى عبادت الله و تسلیم الله و تنهاهم عن اتباع الفرائنت الظالمی. نبوت از اون قدیم ترین دوره های خودش دعوت به مبارزه با ظلم می کرده. بعد میگه و من المحال ان یلبس مثل هذا العامل القوی بین الاجتهادات بین الاجتماعات قرونا متمادیه و هو منعزل عن الاثر. محال است که هزاران سال پیغمبران تو مردم باشند دعوت به عدل بکنن به این بی اثر باشه. بعد موارد زیادی رو از قرآن کریم نقل میکنه که حالا یه موردش رو فقط من شک دارم، ولی علامه فرموده میفرماید که لقد قام موسی علیه السلام للدفاع عن بنی اسرائیل و معارضت فرعون فی سیرته و انتهز قبله ابراهیم لمعارضت نمرود و من بعده عیسی ابن مریم و سایر انبیاء بنی اسرائیل فی معارضت مطرح فی اعصاره من الملوک العظما. در طول تاریخ اینجوری بوده که همه این پیغمبران با حکومت‌های ظالم مبارزه می‌کردن. اصل این مطلب درسته، ولی حالا این مثال‌ها رو و با این عبارتایی که علامه فرموده من شک دارم درسته یا نه. مثلا فرض کنید که حضرت موسی علیه السلام آیا اومده بود که با فرعون مبارزه بکنه یا اومده بود که بنی اسرائیل رو بردارد و بره جای دیگه؟ فرعون هر جنایتی میخواد بکنه بکنه. حرف قشنگ زدن یه مطلب، حرف درست زدن مطلب دیگریه. این آیات شریفی قرآن این طوریه که ان ارسل معیه بنی اسرائیل ولا تعذبهم. معنای این آیه این نیست که حضرت موسی میخواست با فرعون مبارزه کنه. معنای این آیه اینه که حضرت موسی علیه السلام اومده بود بنی اسرائیل را برداره از این قاهره و مصر ببردشون به اورشلیم. یعنی موسی علیه السلام نیامده برای مبارزه با فرعون، بلکه آمده برای نجات بنی اسرائیل. این راجبه این مثالش، مثال حضرت ابراهیم علیه السلام و نمرود و صحیحه. مثال بعدی که عیسی علیه السلام بیان میکنه اینم نادرسته. حضرت عیسی علیه السلام در شهر اورشلیم بود. در شهر اورشلیم حکومت به دست یونانی تبارها بود. بله، پیلاتوس حاکم اورشلیم بوده. حضرت عیسی علیه السلام اومده بود برای مبارزه با این خاخامها و کاهنهای یهودی که دین خدا را عوض می کردن. خلصانه تو مثال ها میشه خط شکردان، مثال ها رو کار ندارم. اما بله خونه دنبالشون بخونید. نه نه نه، این آیه رو دنبالشو بخونید. فقولا له قولا لینا، قول لین که مبارزه نیست.
اگر اکبران و بهزاد برای مبارزه نرد، دعوت به خدا رد، دعوت به یک تا پرستی، وقتی قبول نکرد مخبت چی کار کنه؟
گفت که ما از این شهر میریم بیرون.
این مبارزه نیست؟
نه، فرعون را دعوت میکنه به خدا به اینکه ظلم نکن. او وقتی گوش نمیکنه میگه پس ما از اینجا رفتیم. کار حضرت موسی علیه السلام این بود. خب بله، من انصاری الله اینه دیگه. حضرت عیسی علیه السلام در برابر این یهودی ها که حرفش را نمی پذیرفتن 12 نفر رو انتخاب کرد، رفت بالای کوه. من انصاری الله که بریم بالای کوه موعظه سر کوه را بیان کرد. این که مبارزه نیست. نه. قال الحواریون نحن انصار الله آمن نره. بله گفتم به صورت کلی اون آیه سوره حدید هم همینه، عرصی هم به صورت کلی درست، هم اون مثال ها درست نیست. خیلی خوب، خب اختلافی نداری؟ بله. بعد علامه طباطبایی میفرماید که اما این که حکومت از ضروریات جامعه است، فیکفی فی بیانهی اتم بیانه، بهترین بیان درباره این که حکومت لازمه آیه شریفه و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل علی العالمین، آیه 256 سوره بقره. این که آیه شریفه میفرماید که لفسدت الارض، معلومه که زمین فاسد نمیشه، مقصود از فساد زمین فساد اهل زمینه، یعنی همین که باید یه عده باشن، با یه عده مبارزه کنن، با یه عده بجنگن، اگر این جنگ ها نباشد فساد دنیا رو میگیره. قبلا هم عرض کرده بودم که اگر 5000 سال تاریخ بشر رو در نظر بگیریم، تقریبا 4000 و نزدیک 500 سالش جنگ بوده، حدود 500 سال در طول تاریخ بشر جنگ نبوده. این 500 سالی هم که جنگ نبوده، یا داشتن خرابی های جنگ قبلی رو درست میکردن، یا داشتن آماده میشدن برای جنگ بعدی. پس همیشه این مبارزه ها بوده. بعد علامه می فرماید که قرآن مردم را دعوت نکرده است به تشکیل حکومت، به خاطر اینکه این یه امر فطریه، یه امر ضروریه و مردم خودشون حکومت تشکیل می دهند. ولذالک لم یدعو القرآن و الناس الى الاجتماع على تأسیس الملک، قرآن نگفته حکومت تشکیل بدید و تشیید بنیان قیصریت و کسرویت و اینجور چیزا، فقط قرآن اومده گفته که این حکومتی که خودتون تشکیل میدهید باید این ضوابطو داشته باشه. و انما تلقى الملك شأنا من الشؤون اللازمه لمراعاة المجتمع الانسانی، هیچ وقت لازم نیست کسی بیاد بگوید که در هر شهری در هر کشوری باید آموزش پرورش وجود داشته باشه. به هر حال آموزش پرورش از فطریات انسانه، این گفتن نداره. فقط باید بگوییم آموزش و پرورش مثلا پرورشش جدایی از آموزشه یا با هم باشه، یعنی این جو احکامشو باید بگوییم. پس اصل حکومت فطریست، شؤونش رو دین بیان میکنه. این تا اینجا توضیح فرمایش علامه طباطبایی که این فقط معنیش این بود که اصل حکومت لازم. اما اینکه از این عبارت استفاده بشه که علامه معتقده به حکومت دینیه یا معتقده به اینه که باید حکومتی باشه، هر حکومتی، فقط دین یک دستوراتی برای حاکم داره. مثل این که مثلا دین اقتصاد اسلامی داره یا اقتصاد اسلامی نداره، فقط یه دستوراتی دارد به اقتصاد دانان که مثلا ربا نخورید، کم فروشی نکنید. اینو دیگه نمیگن اقتصاد اسلامی ها، اینو میگن دستورات دین به اقتصاد دانان. یا مثلا فرض کنید که آیا توی دین یه نظام تربیتی هست یا اینکه نه دین فقط اومده به اون علمای علم تربیت یه دستوراتی داده. تو سیاست هم همینطور، آیا یک نظام سیاسی دین بیان کرده یا اینکه نه نظام سیاسی نداره، دستوراتی برای سیاست مداران دارد. این عبارتی که از علامه خوندم، این فقط اصل اینکه مردم حکومت باید داشته باشند و دین هم اومده فرموده که باید حاکمان عادل باشند، این عبارت فقط همین رو بیان میکرد. یعنی از این عبارت علامه حکومت دینی استفاده نمیشه، فقط این استفاده میشه که باید حکومتی باشد و اون حاکمان عادل باشند. این فرمایش علامه طباطبایی. خب پس تا اینجا معنیش این شد که اصل حکومت ضرورت دارد. بعد حالا همین رو به زبانهای دیگه میشه گفت. مثلا فرض کنید که دلیلی که ابن سینا در ابتدای نمط نهم اشارات ذکر کرده، اونم یه دلیل بر ضرورت حکومت. کتاب‌های علم سیاست یا فلسفه سیاست، اونها هم از باب ضرورت نظم و امنیت اومدن میگوین که هر جایی باید حکومتی وجود داشته باشه و هیچ زمانی مردم بدون حکومت نمیشوند. حتی زمان ظهور امام زمان علیه السلام که عقل مردم یا علم مردم خیلی بالا میره، اون موقع هم باز مردم نیاز به حکومت دارن. این راجع به اصل حکومت. و اما حکومت دینی، دلیل بر لزوم تشکیل حکومت دینی چند چیزه. اول اینه که تقویت دین و حفظ عزت دین از ضروریاته و هیچ دستوری تو دین بالاتر از حفظ خود دین نیست. یعنی مثلا حفظ قرآن، حفظ این که باید خدا را پرستید، این دستورات ضروری ترین دستورات دینه و دستوراتیست که هیچ وقت حکم ثانوی هم نمیپذیره. یعنی نمیشه یک کسی بگه اینجا من به خاطر حفظ جان خودم دین را حفظ نکردم. اگر کسی جانش در خطر بود باز باید دین را حفظ بکنه. اگه جانش در خطر بود میتونه نماز نخونه یا روزه نگیره، ولی اگر جانش در خطر بود نمیتونه دین را حفظ نکنه. حفظ دین از ضروریات اولیه دینه و راه حفظ دین تشکیل حکومت دینیست. حفظ دین یعنی این که همین که الان تو دنیا مسئله قرآن سوزی مطرحه، همین حفظ دین همین که ما قرآن را حفظ بکنیم، یعنی اینجور توهین به دین نشه. این که مثلا می‌بینیم در بسیاری از کشورها حجاب ممنوعه، یه وقت مثلا مردم رو آزاد میگذارن، یکی با حجاب یکی بی حجاب. اینجا مسئله حفظ دین نیست، حفظ مسلمان ها و شعائر دین مطرحه. اما یه وقت نه، اجبار بر بی حجابیست. یا مثلا فرض کنید بسیاری از کشورها ساختن مسجد قدغنه. قبل از انقلاب شاه قرآن چاپ کرد با 250 تا غلط، خب تعمد بود دیگه. قبل از انقلاب مثلا ساختن مدرسه و حوزه علمی قدغن بود، چاپ نهج البلاغه قدغن بود، مثلا قدغن بود نه کسی نهج البلاغه رو چاپ بکنه. این حفظ دین که میگوییم یعنی این. شاید کسی بگه خب کشورهایی که مثلا توشون آزادی هست اونجاها که خب این چیزا مطرح نیست، اونم جوابش اینه که تو اون کشورها مسلمان ها در اقلیت هستن و وقتی مسلمان ها در اقلیت هستن باز میبینیم که دین داره زوال پیدا میکنه. ما این چیزا رو نمیتونیم خیلی بگوییم ما، ولی این چیزا تو دنیا زیاده. کشورهایی که الان روز به روز داره جمعیت مسلمان ها کم میشه و جمعیت مسیحی ها زیاد میشه، اینجور چیزا هم زیاد هستا. کشورهایی که مثلا فرض کنید مثلا کشور کنیا هر 10 سالی 10% جمعیت مسلمان کم میشه و جمعیت مسیحی زیاد میشه. این حفظ دین که میگیم یعنی این. حالی معمولا برای دلخوشی مردم باید اونجاهایی رو گفت که کلیسا داره تبدیل به مسجد میشه، ولی این طرفی هم خیلی زیاده. این که میبینیم اینجوری داره دنیا پیش میرود که شعائر دین ممنوع میشه، قرآن ممنوع میشه، تبلیغ دین ممنوع میشه. این حفظ دین یعنی اینها. اگر آزاد باشن که مردم حرف دین را بگویند ولو به دین عمل نکنند، اینجا دین محفوظ میمونه. اما اگر بنابراین باشه که شعائر دین گفته نشود، اینجا دین از بین میره و حکومت مقدمه ایست برای حفظ دین و مقدمه واجب را هم همه واجب میدونن، یعنی بهترین راه حفظ دین حکومته. نه خب این یک دلیل، حالا من دلیلهای دیگه میرسم. این دلیل حد اقلیه، دلیلهای بعدی میرسم حد اکثری خواهد بود. پس دلیل اول اینه که حفظ دین، حفظ مسلمانان واجب است. ببینید امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ صفین وقتی که خوارج حمله کردن یه نفر رو بی گناه کشتن، امام فرمود اگر تمام عرب بایستن اون طرف من همشون رو خواهم کشت. یعنی یه نفر بی گناه کشته شد، نفرمود یه بی گناه را مثلا من میکشم یا فقط قاتلش رو میکشم. فرمود اگر اون طرف خوارج تمام عرب باشن همشون رو خواهم کشت. چون بینید یه کار ظالمانهی انجام شده و اونم راضیم به این ظلم و امام فرمود همه رو میکشم، همه خوارج رو، و اگه تمام عربم خوارج باشن میکشمشون. حفظ دین یعنی اینها که اگر مردم راضی باشن به ظلم دین از بین رفته. این که مثلا امام خمینی قبل از انقلاب میفرمود فریاد زدن واجبه ولو هیچ تأثیری نکنه، این معنی حفظ دین. و عرض کردم راه حفظ دین حکومته. شاهدش اینه که جاهایی که مسلمان ها حکومت ندارن میبینیم که چجور در حال زوالن. این حالا دلیل حد اقلی، دلیلای حد اکثری هم هست که بعدا خواهیم.